گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون میکنن. بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی این پتانسیل را دارند که تحولی عظیم در بهبود کیفیت آموزش و مبارزه با بیسوادی ایجاد کنند. با استفاده از این فناوری‌ها می‌توانیم به آموزش با کیفیت و شخصی سازی شده برای همه، حتی در دورترین مناطق و برای افرادی با کمترین امکانات دسترسی پیدا کنیم. فرضیه های ما در این برنامه. با استفاده از هوش مصنوعی می توان محتواهای آموزشی را متناسب با سطح سواد، علایق و سرعت یادگیری هر فرد تنظیم کرد. افراد می توانند در هر زمان و مکانی که به اینترنت دسترسی دارند به آموزش بپردازند. سیستم های هوشمند می توانند به سرعت به سوالات کاربران پاسخ دهند و بازخوردهای لازم را به آنان ارائه دهند. آموزش‌های آنلاین و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند هزینه‌های آموزش را به مقدار بسیار زیادی کاهش دهد. با استفاده از فناوری‌های نوین، افراد در مناطق دورافتاده و محروم نیز می‌توانند به آموزش‌های با کیفیت دسترسی داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز هم در خدمتون هستیم با موضوع دیگری از سلسله موضوعات اجتماعی کشور و به موضوع مهم کیفیت آموزش میپردازیم و نحوه استفاده از فناوری‌های نوین و احتمالاً چالش‌هایی که در این مسیر وجود داره و راهکارهایی که کارشناسان ارائه می‌کنن برای بهبود کیفیت آموزش و همچنین چون روز جهانی مبارزه با بیسوادی هست و طبق آماری که اعلام میکنن کمتر از 10 میلیون 7-8 میلیون تقریبا بیسواد داریم در کشور و ظرفیتی که میتونه این فناوری های نوین در اختیار آموزش پرورش کشور قرار بده بتونن در جهت مبارزه با بیسوادی و کاهش این معضل در جامعه اقدام بکنن، در مورد این هم انشاءالله در خدمت کارشناسان خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد. بنده حمید یزدانیان، مشاور دانشگاه علوم فنون تهران، در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پذیرای سوالات، ابهامات، انتقادات و نظرات شما عزیزان خواهیم بود. با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و اعلام نظر بفرمایید. مهمانان ارجمندی داریم در این برنامه، از اساتید هستن، از کسانی که در حوزه آموزش پرورش کار کردن، تجربه های بسیار خوبی دارن، تجربه های ارزنده‌ای دارن و امیدواریم که این یک ساعت گفتگوی ما با کارشناسان عزیز راهگشا باشه هم برای مدیران، تصمیم گیرندگان و کسانی که در این حوزه دارن سیاست گذاری و اجرا میکنن و هم برای شما شنوندگان عزیزی که علاقمند هستین با توجه به اینکه اغلب فرزند دارن اعضای خانوادهشون بالاخره در حوزه آموزش مشغول هستن، فکر میکنم که موضوع جذابی هست و احتمالا شنوندگان عزیز براشون جالب باشه و بخوان این مطلب رو بشنون و در موردش اعلام نظر بفرمایند. اساتید گرامی، جناب دکتر قاسم یزدانپناه در خدمتشون هستیم، مدیر کل سابق مدارس غیر دولتی. جناب مهندس علی گودرزی معصومی از مدیران مدارس منطقه 4 تهران و مهمان تلفنی هم داریم جناب دکتر محمد باهو که انشالله در طول برنامه در خدمتشون خواهیم بود. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت های دکتر یزدانپناه و جناب گودرزی معصومی که در خدمتشون هستیم در این گفتگو. من خواهش می‌کنم از آقای دکتر یزدانپناه، ما به موی افراد نگاه می‌کنیم مشکی سفیدتره با همون اول شروع می‌کنیم، خلاص با خدمت آقای دکتر یزدانپناه هستیم. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید آقای دکتر، جایگاه و نقش این فناوری‌های نوین رو در حوزه آموزش در موردش صحبت بکنیم و بعد بریم وارد کاربردها و چالش‌ها بشیم.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران محترمتون در رادیو فرهنگ،
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، عذرخواهی می‌کنم، موی سفید رو فرمودید، قله ها همیشه سفیده آقای دکتر یزدانیان و سرسبزی کوهپایه ها از آب شدن برفیه که بر قله ها می نشیند. من دوست دارم این بحث رو با این جمله معروف آقای ایوان ایلیت شروع کنم که دهه 80 دهه 60 میلادی گفتند که مدرسه بدون دیوار،
دهه 60
میلادی یعنی بیش از 60 سال پیش پیش بینی میکرد. خب معمولا آینده نگران تو این زمینه ها تخصص دارن و پیش بینی ایشون این بود که روزی دیوار مدارس فرو خواهد ریخت و امروز با تکنولوژی های نوین دیوار
با گذشت 60 سال تقریبا از اون
نظر. موبایل شده مدرسه،
بله،
تبلت، لپتاپ و با اینترنت اشیا در آینده هر چیزی به مدرسه تبدیل خواهد شد. هر زمانی و هر مکانی ما در مدرسه حضور داریم که حالا خدمت شما و آقای مهندس معصومی و آقای دکتر باهو به این بحث خواهیم پرداخت. امیدوارم برای شنوندگان عزیز جذاب باشه
انشالله. تشکر میکنم از جناب دکتر یزدانپناه. در خدمت های مهندس گودرزی هم هستیم. آقای مهندس عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی، هم تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. نظر جناب عالی هم داشته باشیم در مورد جایگاه و نقش این فناوری های نوین، به ویژه میخوام یه مقدار در مورد هوش مصنوعی هم بیشتر صحبت بکنیم با توجه به اینکه خیلی با سرعت سرسام‌آوری داره رشد میکنه. بالاخره
عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور جناب عالی، همکارای محترم، آقای دکتر یزدانپناه و سایر عزیزانی که صدای ما رو میشنون. از دهه 80 شمسی معتقد هستم مدارس ما همونطور که فرمودید با رشد روز افزونی در زمینه هوشمندسازی و فناوری در حال حرکت هستم. ابتدا به ساکن حرکت با ورود سخت افزارها به مدارس در کشور ما رونق گرفت و آرام آرام به سمت تولید محتوا و نرم افزارهایی رفتیم که کمک کرد به تسهیل فرایند آموزش. تمام هدف حوزه فناوری این هستش که بحث آموزش برای دانش آموزان و معلمین بسیار ساده و قابل لمس در حقیقت باشه. ما با موضوعی در آموزش مواجه هستیم تحت عنوان یادگیری انتزاعی. خب مستحضر هستید، در دنیا اثبات شده است افراد تقریبا زیر 12 سال خیلی از مفاهیم بدیهی رو چون انتزاعی هست درکی ازش ندارند. عنوان خوبی رو مطرح کردید، هوش مصنوعی بسیار کمک کننده است که خیلی از یادگیری‌های انتزاعی رو که برای بچه های ما قابل در حقیقت درک نیست، قابل تصور نیست، بتوانیم به شکل خیلی ساده با آموزش تصویری با محتواهایی که تولید شده به دانش آموزامون عرضه کنیم. مطمئن هستم با بحثی که امروز در خدمت جناب عالی و اساتیدی که حضور دارن هستیم نتایج خیلی خوبی رو در کنار شما دوستان کسب کنیم و بنده هم یاد میگیرم از حضور دوستان. در خدمتتون خواهیم بود.
متشکرم. شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم با موضوع نقش فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی در بهبود کیفیت آموزش و مبارزه با بی‌سوادی با توجه به مناسبتی که امروز هست، روز جهانی مبارزه با بی‌سوادی. جناب دکتر یزدانپناه در خدمت جناب عالی هستیم. ما در مورد جایگاه و نقش به نظرم جا داره که بیشتر صحبت بکنیم، ولی نکته‌ای که به نظرم برای مردم و شنوندگان عزیز ما جذاب‌تر هست اینه که الان آموزش پرورش تو چه شرایطیه، تو چه وضعیتیه به لحاظ استفاده، میزان استفاده از این فناوری‌های نوین چقدر داریم استفاده می‌کنیم در فضاهای آموزش پرورش و چقدر تونستیم عدالت آموزشی هم داشته باشیم که این فناوری‌ها مثلا در مدارس خاص نباشه، در مناطق خاص نباشه، در سایر مناطق هم، در مناطق محروم و دورافتاده تر هم بشه از این فناوری‌ها استفاده کرد.
یک نکته‌ای که من در ابتدای این بحث می‌خوام اشاره بکنم این هست که این تغییر و تحول در تکنولوژی آموزشی و تجهیزات آموزشی همیشه با ما همراه بوده. نکته‌ای که الان در این زمان باش مواجه هستیم سرعت تغییرات.
بله.
یعنی من زمانی که تحصیل می‌کردم، از زمانی که مدرسه می‌رفتم تا پایان دوره متوسطه، کارگاه و آزمایشگاه دبیرستانی که من درس خوندم همون بود که مثلا 10 سال پیش بود. تجهیزات کارگاه فیزیک، آزمایشگاه شیمی تغییری نمی‌کرد. مثلا من یادم میاد یک دبیری داشتیم به ما زیست شناسی درس میداد، این قبل از بچه‌ها یک روب قبل از بچه‌ها میومد توی کلاس با انواع اقسام گچ‌های رنگی اعضای بدن انسان رو میکشید که ما میایم کلاس برای ما تشریح کنه. اون هم یک تکنولوژی بود در زمان خودش. ولی امروز دیگه بچه‌ها میتونن با یک ویدیو کلیپی وارد بدن انسان بشن، موی رگ ها رو ببینن، عضلات رو ببینن، قلب رو، دریچه های مختلف قلب رو، وارد ریه بشن
با یه وضوح کامل،
و اصلا انگار در اون مسیر حرکت میکنن، مخصوصا با تکنولوژی های جدیدی که هست، وی آری که حالا های مهندس معصومی چون استفاده میکنن بیشتر توضیح میدن. یک چیزی از یک طرف باید نگران باشیم، از یک طرف نگران نباشیم. نگرانی اینه که ما از این قافله عقب بیفتیم. در گذشته وقتی عقب میافتادیم میتونستیم جبران بکنیم، امروز غیر قابل جبرانه.
حل.
مثلا بحثی که امروز فرمودی در مورد بی سوادی، خب ما هنوز در کشورمون نزدیک به 10 میلیون بی سواد مطلق داریم، از بچه 6 ساله تا 44 ساله.
90 میلیون جمعیتمون 10
حالا
میلیون.
با تعریف جدیدی که از بی سوادی میشه، اگه ما بیایم اضافه بکنیم که بی سوادی تکنولوژی هم داریم.
بله.
هنوز برخی از دبیران ما، معلمان ما، کارشناسان ما، تحصیل کرده های ما هنوز نمیتونن با برخی از تجهیزات تکنولوژی جدید کار بکنن. نه فقط تو مدرسه، تو شرکت ها هم همینطوره.
آره.
تو بخش های دیگه هم همینطوره.
پس گفته بود کامپیوتر بلدی، گفته بود داره، گفته روشن، گفته نه اونقدر که بتونم روشن کنم.
دقیقاً همین
در این حد سوالش.
امروز برخی بچه ها به پدر و مادرها و بزرگترها آموزش میدن.
آره.
من
نسل جدید اینجوری شده.
نسل آره. جدیده اینو جالب نقل بکنم. دو نفر از بچه های فامیل ما، من چند وقت پیش دیدم توی شبکه مجازی ایتا.
بله.
یکشون 7 ساله است، یه دختر بچه 7 ساله، یک مغازه باز کرده، اسمش گذاشته مغازه طاهره
توی ایتا.
تو ایتا.
آره.
و بعد دست سازهایی که میسازه به فروش میرسونه.
نابغه.
من خودم ازش خرید کردم به خاطر اینکه تشویق کنم. و یا یک دختر بچه دیگری 9 سالشه.
آره.
کلاس سوم ابتدایی، چند وقت پیش با مادرش رفته بود بازار تهران، تجهیزات خریده بود، دستبند درست میکنه، گردنبند درست میکنه،
خودش داره درست میکنه،
خودش هم میفروشه
از طریق فضای مجازی.
ببینید این تأثیر تکنولوژی. یعنی آموزش دیگه، من به همکارانم در مدرسه و در دانشگاه عرض میکنم که سرعت تغییرات منتظر تصمیمات ما نمیمونه که ما کند حرکت بکنیم.
آره. تصمیمات ما قطعی و خیلی.
یه بار تو همین برنامه من عرض کردم، باز تکرار میکنم چون نکته خیلی مهمیه، در گذشته سرعت تغییر در مدارس زیاد بود، سرعت تغییر در جامعه کم بود. جامعه منتظر فارغ التحصیلان مدرسه و دانشگاه بود.
آره.
امروز سرعت جامعه از سرعت مدرسه
افزایش پیدا
و دانشگاه سبقت گرفته، لذا دیگه جامعه منتظر مدرسه و دانشگاه نمیمونه. مطالب دیگری هست.
متشکرم جناب دکتر یزدان پناه، مدیر کل محترم سابق مدارس غیر دولتی وزارت آموزش پرورش. آقای مهندس معصومی جناب تو صحنه حضور دارید دیگه، بالاخره مدیر مدرسه هستین. میخوام ببینم آخرین وضعیت رو تشریح بکنیم برای خانواده ها، برای شنوندگان ما، که چقدر رفتیم به سمت استفاده از این تکنولوژی های جدید.
اگر ما هم حرکت نکرده باشیم، جامعه حرکت کرده.
جامعه حرکت کرده. دانش آموزها
و پدر مادرها در این مسیر هستن. خوشبختانه خب با توجه به اسناد بالادستی که در این چند سال توسط وزارت آموزش پرورش تولید و در حقیقت به مدارس ارائه شده، اتفاقات بسیار مطلوبی رخ داده. یکی از مطلوبیت این قضیه اینه که حداقل ما یک سری استانداردها و یک سری پارامترهای مشخصی رو برای حوزه فناوری داریم. شاید در اوایل دهه 80 یا اواسط دهه 80 اگر فردی یا در حقیقت مدرسه در این زمینه گامی می‌خواست برداره، خب با درهای بسته مواجه می‌شد. ولی خوشبختانه ظرف 20 سال اخیر خود وزارتخونه به این نتیجه رسید که بایستی استانداردهای اولیه رو ایجاد کنه و مدارس رو اجازه بدن در این مسیر حرکت کنند.
کرونا چقدر تأثیر داشت این؟
شاید در حقیقت میتونم بگم
فناوریش
رویکرد مردم به بهره برداری از تکنولوژی و فناوری در ایام کرونا بالاجبار خب چیزی فراتر از پیش بینی ها بود. خب واقعا سامانه شادی که خود آموزش پرورش روز اول شروع به تولیدش کرد و الان یکی از شاید میتونم بگم بزرگترین دستاوردهای خود آموزش پرورش است. شاید بالغ بر 45 میلیون کاربر، دانش آموز، پدر، مادر، معلم الان در فضای سامانه شاد و خوشبختانه بعد از ایام کرونا هم همین سامانه
45 میلیون
ما اگر مخاطب دانش آموزمون رو 15 میلیون فرض کنیم و اینها پدر مادرهایی که در حقیقت و معلمینی که درگیر این فضا هستن، فکر کنم به راحتی این عدد در حقیقت برای سامانه شاد
آره بذار 15 میلیون اگر هر دانش آموز 3 نفر هم باش مشغول باشم تو این سامانه ارشاد میشه.
و این سامانه بعد از ایام کرونا هم بسیار مطلوب در اختیار در حقیقت استان مدارس قرار گرفته و کارکرد خودش رو از دست نداده. در ایام کرونا شاید ابتدا به ساکن من یادم هست اسفند 98 بود که این اتفاق رخ داد. خیلی از مدارس خیلی مبهم بود موضوع براشون، ولی اون مدارسی که اطلاعات خوبی در حوزه آیتی و فناوری داشتند بلافاصله دست به کار شدن. خب قبل از اون هم نرم افزارهای آموزش آنلاین در کشورمون مطرح بود، حالا اگر داخلی هم نبود بومی سازی نشده بود، نرم افزارهایی که در حقیقت حالا نام نمیبرم در کشور ما رایج بود از طریق اونها آموزش آنلاین صورت میپذیرفت و بر خط مورد استفاده قرار میگرفت، ولی نه با این حجم و در حقیقت اصطلاحاً ابعاد دانش آموز. من یه مثال خیلی ساده میزنم خدمت شما استاد معظم.
یه مقداری من اصرارم همینه که مصداقی بگیم که
آره عرض میکنم حضورتون. ببینید من در مدرسه خودم 20 کلاس درس دارم فرض.
بله.
روزانه در نظر بگیرید 20 کلاس درس در فضای دت فیزیکال اجرا میشه. بله. حالا وقتی این قرار هستش در فضای مجازی در حقیقت و فضای برخط عرضه بشه، 20 کلاس ضرب در تعداد ساعت‌های آموزشی رو داشته باشید. یعنی در یک مدرسه غیر دولتی مثلا ممکنه 5 زنگ 6 زنگ برای دانش آموزها کلاس برگزار بشه، شما 20 کلاس رو ضرب در حقیقت اون 5 زنگش کنید روزی چه عددی در حقیقت و در هفته و در ماه و تعریف اینها. یعنی ببینید ما یه کاربری می‌خوایم جداگانه که بشینه این کلاس‌ها رو تعریف کنه، معلمی سر ساعت وارد شن، حالا اون فضای اتفاقات واقعی که در کلاس در صورت می‌پذیرفت و ما مدارس بسیار فعالی داشتیم و تولید کننده های نرم افزار خیلی مطلوبی که در اون ایام بر اساس شرایط کشور و شرایط آموزشی ما تمام این نرم افزارهای در حقیقت اصطلاحاً حالا واژه اوپن سورس رو اگر بخوایم در ترجمه کنیم در حقیقت لایه باز رو میگرفتن و بر اساس نیازها اینا رو شخصی سازی میکردن. اتفاقات خیلی خوبی رخ داده. ما هنوزم الان خیلی از شاید فضاهایی که برخی از مدارس امکان برقراری کلاس‌های در حقیقت حضوری رو ندارن، کلاس‌های آنلاین رو دارن برگزار می‌کنن، چه خود آموزش پرورش چه خود مدارس. و یکی از دستاوردها و میشه گفت یادگارهای خوب به ایام کرونا است. ما الان جلساتی داریم در حوزه وزارتخونه که شاید امکان جمع کردن همه مدیران فراهم نباشه. فکر کنم ما دکتری چنین موزلی رو زمان کارشون حتما باش مواجه بودن که وقتی یه جلسه برگزار می‌شد از لحاظ فضای فیزیکی مدیران در حقیقت مؤسسین افراد مختلف حتی معلمین کجا گردآوری بشن جمع بشن که بشه براحت اون رو به راحتی با اونها ارتباط برقرار کرد.
مجازی
الان به راحتی در مدیر کل شهر تهران از قبل اطلاع رسانی میکنن، میان جلسه هستش، معاونین ایشون در سطح در حقیقت منطقه ماندگار و در حد یادگار باقی مانده و در حال تداوم و ادامه دادن هستن. مدارس هم به تبع اون در این حوزه دارن در حد همچنان فعالیت میکنن.
تشکر میکنم از جناب مهندس علی گودرزی معصومی، مدیر یکی از مدارس منطقه 4 تهران. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با موضوع نقش فناوری‌های نوین در بهبود کیفیت آموزش و مبارزه با بی‌سوادی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جناب دکتر یزدان‌پناه در خدمت جناب عالی هستیم. یه مقداری به نظرم خب مثل خیلی از فناوری های دیگه که در حوزه های مختلف قرار استفاده بشه و مورد استفاده مردم قرار بگیره، اینجا هم در حوزه آموزش پرورش قطعا با یه سری چالش ها، موانع و مشکلاتی مواجه هستیم برای استفاده از این فناوری های نوین. در مورد این هم اگه توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
بله، چند تا چالش رو جناب دکتر یزدانی باش مواجه هستیم. یکی زیر ساخت های اینترنتی ما هست، یعنی واقعا از نظر زیرساخت خیلی ضعیف هستیم. من چند وقت پیش یکی از دانشگاه ها بودم، حالا بجز این که برق می رفت و چیزهای دیگه، یک بار سیستم قطع می شد یا سرعت کند اینترنت اجازه نمی ده که به راحتی بشه دسترسی به اطلاعات داشت و ارتباط برقرار کرد. این یک نکته مهمیه که آموزش پرورش هم با این مسئله مواجهه. نکته دوم، منابع انسانیه. منابع انسانی امروز با منابع انسانی دیروز متفاوته، یعنی نقش معلمان تغییر کرده.
بله.
شیوه های آموزششون تغییر پیدا کرده. یک موقع معلم متکلم الوحده بود توی کلاس.
آره.
امروز معلم باید با بچه ها تعامل کنه، باید با بچه ها بتونه گروه آموزشی تشکیل بده، گروه مجازی تشکیل بده، باید بتونه با اونها در دنیای دیگری با اینها وارد گفتگو بشه، که تو این زمینه وزارت آموزش پرورش واقعا باید فکری بیاندیشه و در استخدام معلمان و دبیران به این نکته توجه ویژه داشته باشه. نکته بعدی مدیریته. مدیریت اگر خودش اعتقاد به این کار نداشته باشه و خودش هدایت کننده این مسئله نباشه، طبیعتا نمیتونه سیستمش رو طراحی کنه. امروز نقش یک مدیر مدرسه با نقش مدیر مدرسه در گذشته متفاوته. مدیر مدرسه امروز فقط مسئول چهار دیواری مدرسه خودش نیست، همینطور که عرض کردم با یک مدرسه بدون دیوار مواجهه. و بحث بعدی تغییر نقش هاست. وقتی مجاز اومد توی صحنه، ساختارهای سازمانی تغییر پیدا میکنن. من وقتی بحث متاورس مطرح شد دو تا مقاله نوشتم، یکی مدرسه متاورسی و یکی سازمان متاورسی.
مدرسه متاورسی، سازمان،
سازمان متاورسی. بله. ببینید سازمان متاورسی یا سازمان مجازی چیه؟ چون همه این مدرسه، ما در مدرسه بچه ها رو تربیت میکنیم برای ورود به سازمان های آینده.
بله.
اینها در حقیقت مثل گذشته که ما در مدرسه در حقیقت برای کارخونه ها آدم تولید میکردیم، تربیت میکردیم، یا یک شهروند مبادی آداب اجتماعی تربیت میکردیم که بتونه تو جامعه انسان ها با پیچیدگیاش رفتار کنه، امروز هم ما در مدرسه باید انسان هایی رو تربیت بکنیم که در دنیای مجازی و در ساختارهای مجازی سازمانی بتونن کار بکنن.
بله.
یکی از هموطنان عزیز ما از سوئد اومده بود، بچه بسیار باهوش که در یکی از شرکت‌های سوئدی شاغله. میگفت من در اونجا مهندس یک شرکتی هستم، به من پروژه میدن.
بله.
من این پروژه رو بر عهده میگیرم و زمان کمی رو روش میذارم. میگه من از همه مهندسان سوئدی زودتر کار رو تحویل میدم، با من قرارداد میبندن. من اونجا هیچ توی سازمانم هیچ کسی رو ندارم. من تیمی رو در ایران تشکیل دادم،
این تیم ایران
از بچه های با استعداد که فناوری اطلاعات میتونن متخصصن، پروژه رو برای اونها تعریف میکنم، اونها کار رو انجام میدن، برای من میفرستن و من ارائه میدم.
بله.
یعنی در ببینید ساختار سازمانی تغییر کرده، ساختار مدرسه تغییر کرده، مدیریت تغییر کرده، نقشه ها تغییر پیدا کرده، همین ها باید بیا توی مدرسه تغییر کنه. یعنی ما باید یک باز تعریفی داشته باشیم در مورد نقش دانش آموز، نقش معلم، نقش مدیر در مدرسه که بعد این بیاد ایفای نقش بکنه در جامعه.
تشکر میکنم. مهمان تلفنی داریم آقای دکتر، در خدمت جناب آقای دکتر محسن باهو هستیم، از مدیران سابق وزارت آموزش پرورش و تخصصشون هم همین حوزه فناوری اطلاعات است. جناب دکتر باهو عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز، اساتید گرامی هم و همچنین شنوندگان گرامی.
آقای دکتر، ما تو این نیم ساعت اول برنامه در مورد جایگاه و نقش فناوری نوین در بحث آموزش و کیفیت آموزش صحبت کردیم. یه سری چالش ها و موانع رو هم عزیزان فرمودن. میخوایم ببینیم که در سند تحول بنیادین جایگاه علم و فناوری چی هست و چه جایگاهی براش قائل شدن و چه تدابیری اتخاذ میشه در وزارت آموزش پرورش که بشه بهترین نه و با کمترین چالش و کمترین تبعات از فناوری های نوین استفاده بکنیم.
سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید. وام میگیرم از فرمایشات دوستان که بخشی از صحبت هاشون رو شنیدم، آقای دکتر قاسم یزدانپناه عزیز و جناب آقای مهندس معصومی. اون چیزی که در واقع در سوال شما مطرح شد، جایگاه فناوری اطلاعات در سند تحول و چگونگی بهره‌مندی آموزش پرورش از این سند، به نظر میرسه در تدوین سند دو حوزه رو باید از هم جدا کنیم. در حوزه نظر سند تحول سند قابل قبولیه، قابل اتکاست، با نگاه به آینده سعی شده تنظیم بشه. بخش مبانی نظری سند که 6 ساعت رو برای آموزش پرورش مد نظر قرار داده، یکی از ساعت تربیت علمی فناوریه.
بله.
در این نگاه ساعت علمی فناوری، هدف اصلی بحث جهت‌گیری کلنگر و تلفیقی و آینده شناسی تحولات علم و فناوری و تاثیر و تأثیر آن در آموزش پرورش ملاک عمل بود.
در دکتر بفرمایید، جهتگیری کلنگر و تلفیقی
و تلفیقی. بله،
منظور
تلفیق نظر و عمل با آینده شناسی تحولات علم و فناوری و تاثیر و تأثیر آن در آموزش پرورش بوده. سند تحول هم مبتنی بر نگاه فلسفه تربیت اسلامی، نگاه را به سمت بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین در نظام تربیت برای ارتقای کیفیت یادگیری به عنوان یه راهبرد کلان در واقع نگاه شده، به عنوان راهبرد هفتم سند تحول اگه اشتباه نکنم.
بله.
این استخدام واژگان قطعاً بار معنایی خودش رو داره، یعنی نگاه نظر آموزش پرورش به این بوده که باید آموزش پرورش یه تحول بسیار گسترده‌ای رو در همه ارکان و ساختارش داشته باشه. اما وقتی میایم در حوزه راهکارهای سند و در حوزه پیاده سازی سند، یک دفعه از قله به قول آقای دکتر یزدانپناه میان به دشت قرار میگیرن. حالا اون تعبیر رو